استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید کاملا مطمئن است خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات صلح خواهند بود. و هیئت بلند پایه افغانستان راهی ایران شد. محور اصلی گفتگویش با مقامهای ایرانی موضوع جان باختن مهاجران افغان خواهد بود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. ساعت 1 روز به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
نظامیان افغان از کشته شدن 18 نفر از طالبان در خوست خبر می دهند. شهرهای کابل گردیز یک بار دیگر شاهد ناامنی ها بوده است. 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب بریتانیا کشته شدند و مجلس قانونگذار چین بعد از اینکه دیروز تفصیلات اساسی قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ را اعلان کرد، در مدت 1 هفته دومین نشست خود را در مورد دایر خواهد کرد. مشروع اخبار. مقام‌های قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 18 شورشی طالبان در ولایت خوست خبر می‌دهند. ایمل مومند، مسئول مطبوعاتی این قول اردو، بر رادیو آزادی امروز گفت که تلفات به جنگجویان طالبان در جریان عملیات بازگشایی راه ولسوالی موساخیل وارد شده است. او افزود: در مجموع 18 تن از طالبان مسلح کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. 10 حلقه ماین مختلف و 9 توسط نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. طالبان وژل شوی او 8 تن نور ټپین شوی. آقای مومند گفت که طالبان رای ولسوالی موساخل خوست را از 1 هفته به این سو بسته بودند و ماین فرش کرده بودند. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. شهرهای کابل گردیز یک بار دیگر شاهد ناامنی ها بوده است. دیدار احمد لونگ، سخنگوی والی لوگر، امروز به رادیو آزادی گفت که شورشان طالب یک تانکر تیل را در مربوطات مرکز پل علم با تیراندازی به آتش کشیدند. امروز در مربوطات مرکز در منطقه علی خان افراد مسلح یک تانکر شخصی را مورد اصابت قرار داده که مکمل سوخته است. آقای لونگ می افزاید که در این رویداد به کس آسیب جانی نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که همچنین امروز منطقه خضر بازار مربوط پل علم نیز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بود، اما مسئولان دولتی در مورد چیز نگفتند. مسافران می گویند که این شهرها تقریبا روزانه شاهد درگیری های مرگبار و ساعتها بروی مسافران مسدود می باشد. 2 هفته پیش در اثر چنین یک درگیری 12 تن از مسافران زخمی شده بودند. سخنگوی والی لوگر می گوید که تلاش ها برای امنیت شهرهای کابل گردیز آغاز شده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بریتانیا میگوید که 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب این کشور کشته و 3 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. پلیس امروز گفت که یک مرد 25 ساله در محل رویداد بازداشت شده است. در گزارش‌های ابتدایی گفته شده بود که نیروهای مبارزه با تروریسم در محل حضور یافته بودند، اما پلیس گفته که این واقعه را به عنوان حمله تروریستی تحت بررسی ندارد. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، با کسانی که از این واقعه هولناک آسیب دیدند ابراز همدردی کرده است. مجلس قانونگذار چین بعد از اینکه دیروز تفصیلات اساسی قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ را اعلان کرد، در مدت 1 هفته دومین نشست خود را در مورد دایر خواهد کرد. آژانس خبررسانی دولتی شینهوا امروز گزارش داد که کمیته کنگرس ملی مردم به تاریخ 28 ماه جاری جون نشست 3 روزه خود را در مورد آغاز خواهد کرد. توقع می رود این قانون جدید که جایگزین قانون اساسی هنگ کنگ خواهد شد به مناسبت 1 جولای سال روز سپردن حاکمیت هنگ کنگ از سوی بریتانیا به چین به سرعت آماده شود. قانون امنیت ملی هنگ کنگ برای جلوگیری از جدایی طلبی، تهدید اقتدار دولت، تروریسم و تبانی با قوت‌های خارجی، واحدهای جدید پلیس و سارانوالان تأسیس خواهد کرد. این قانون به ادارات امنیتی اجازه فعالیت در هنگ کنگ می دهد. وزیر خارجه امریکا روز جمعه هشدار داد که اگر اقدامات جدید برای انداخته شود، واشنگتن امتیازاتی را که در قانون خود به هنگ کنگ پذیرفته است لغو خواهد کرد. واشنگتن همچنین در نظر دارد تا علیه آن عده از مقامات هنگ کنگ و چین که مسئول محدود ساختن آزادی ها در این شهر دانسته شوند، تعزیرات وضع کند. و شماره جان باختگان ویروس کرونا در برزیل از مرز 50,000 تن گذشت. بر اساس وبسایت ولزومیتر تعداد قربانیان این ویروس در آن کشور به بیش از 50,050 تن رسیده است. دچار شدن بیش از 1,000,000 نفر به ویروس کرونا در برزیل تایید شده است. وزارت صحت عامه برزیل گفته است که دیروز 1,022 تن جان باختند. برزیل با حدود 211,000,000 جمعیت پرنفوذترین کشورهای امریکای لاتین محسوب می شود. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در برزیل در 26 ماه فوریه ثبت شده بود. کارشناسان می گویند شمار واقعی مبتلایان در برزیل شاید بیشتر از ارقام ارائه شده باشد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید کاملا مطمئن است خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات صلح خواهند بود.
I am pretty confident that we'll see them not only in this year but a lot sooner than the end of the year.
هیئت بلند پایه افغانستان راهی ایران شد. محور اصلی گفتگوهایش با مقامهای ایرانی موضوع جان باختن مهاجران افغان خواهد بود.
قرار است در این سفر پیرامون رویدادهای ناگوار اخیر جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در برزیل از مرز 50,000 تن گذشت. برنامه کاروان زهر هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. استفانو پونته کورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که کاملا مطمئن است خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات خواهند بود. تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن میپردازیم به سفر هیئت بلند پایه دولت افغانستان به ایران برای بحث در مورد دو رویداد اخیر جان باختن افغان ها و چند موضوع دیگر. این هیئت به ریاست محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران رفته. بیشتر از نسیم شفق میشنویم که همین حالا روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حال به ایران سفر میکند که روابط میان کابل و تهران پس از کشتن شماری از مهاجران افغان در آن کشور تا حد گرفت شده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که هیئت افغانی در مورد دو رویداد کشته شدن مهاجران افغان در ایران و برخی مسائل سیاسی دیگر گفتگوهای مفصل خواهد کرد. آقای تهذیب روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بخش عمده از گفتگوهای میان دو طرف خواهد بود. هیئت رویدادهای جمهوری اسلامی افغانستان با ریاست محترم محمد علی خدمت سرپرست وزارت امور خارجه امروز به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. قرار است در این سفر پیرامون رویدادهای ناگوار اخیر جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث، تقویت همکاری‌های همه‌جانبه و همچنان پیرامون سند همکاری‌های جامع میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
روابط میان کابل و تهران پس از
گراییده که با گفته مقام‌های افغان در 12 ثور سال جاری خورشیدی در مرز میان دو کشور شماری از کارگزاران افغان از سوی نیروهای سرحدی ایران مجبور شدند تا خود را به هریرود بیاندازند. حمید طهماسی رئیس هیئت تحقیق این رویداد پس از تحقیقات گفت که در این رویداد 12 افغان جان باختند، 17 تن نجات یافتند و 17 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. پس از آن در شهر یزد ایران بر اثر شلیک نیروهای امنیتی آن کشور و آتش گرفتن موتر حامل پناهجویان افغان، 3 پناهجو کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت که نیروهای ایرانی در رویداد غرق شدن مهاجران افغان در هریرود دست ندارند. اما وزارت خارجه افغانستان این اظهارات این مقام قضایی ایران را رد می کند و می گوید که در این مورد مدارک کافی و معاون حقوقی وزارت خارجه ایران در سفر اخیر او به کابل سپرده شده است. در همین حال محمد مرزا کتبازی معاون اول بوریسی جرگه سفر هیئت افغانستان به ایران را اقدام بجا می داند، اما تأکید می کند که امنیت مهاجران افغان در ایران باید با جدیت مطرح شود و این سفر نتایج واضح در پی داشته باشد.
وقتی سرپرست وزارت خارجه افغانستان میره به خاطر مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران و ایره از طرف دولتی جرگه هم چیزی تأکید می شود که بلاخره به سفر وزیر خارجه ما نتیجه داشته باشد. طرف ایرانی را به این کانی بسازیم که اینده مشکلات که با وجود می آید و مسائل که به پیش آمده تکرار نشود.
رویدادهای کنار رودخانه هریرود و شهر یزد ایران در داخل افغانستان و هم در سطح بین المللی بازتاب گسترده یا و واکنش‌های زیاد را برانگیخت. در کابل تظاهرات در برابر سفارت ایران صورت گرفت و سفارت آمریکا در کابل نیز به تازگی گفته که در کنار افغان‌هایی که در ایران اذیت، شکنجه و کشته شده اند ایستاده است. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به تظاهرات در برابر سفارت خود در کابل، عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد. آژانس خبری دولتی ایران گزارش داد که از آقای لیوال در مورد گروه‌های معلومات خواسته شده بود که در جریان تظاهرات به دفاتر سفارت آسیب رسانده بودند.
شنیدید که هیئت بلند پایه دولتی بر ریاست محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان راهی ایران شده. موضوع جان باختن افغانها در ایران از مسائل کلیدی مورد بحث میان این هیئت و مقامهای ارشد ایرانی خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadi-r و توییتر @radioazadi آدرس های ماست. افغانستان با چند آزمون کلیدی روبروست. مذاکرات بین افغانان، خروج بالقوه تمام نیروهای بین المللی از افغانستان و مقابله با تهدید ویروس کرونا. ایالات متحده پس از امضای توافق آوردن صلح به افغانستان در 29 فوریه با طالبان روند خروج نیروهای خود از کشور را آغاز کرده. بر اساس گزارش‌های تازه ایالات متحده تعداد نیروهای خود در افغانستان را از 12,000 به 8,600 تن کاهش داده. اما پرسش‌های کلیدی مطرح می‌شوند، از جمله اینکه آیا طالبان وعده‌هایشان را عملی کردند، به ویژه در مورد مبارزه با تروریسم و اینکه خاک افغانستان هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی با استفانو پونتکورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان گفتگو کرده و نخست از او این سوال را پرسیده.
As you know about the peace process, you know that
درباره روند صلح میدونید که از موعد مذاکرات بین افغانان مدت طولانی گذشته که تا هنوز شروع نشده. آیا افغان ها امسال شاهد مذاکرات خواهند بود؟
First of all, thank you for having me. I am pretty confident that we'll see them not only in this year.
اولتر از همه ممنونم که مرا دعوت کردید. کاملا مطمئن هستم که ما خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات خواهیم بود. انشاءالله همان طور که میگویند. اما با اطمینان که مذاکرات در آینده نزدیک برگزار میشوند.
بین
ایالات متحده و طالبان توافق صلح برقرار شده، اما در این حال جنگ بین نیروهای افغان و طالبان بی امان ادامه دارد. چرا به نظر شما چنین است؟
First of all, it's not a peace deal, but it is a bilateral agreement.
اول این توافق صلح نیست، بلکه توافق دو جانبه است. از نظر فنی طالبان به این توافق وفادار بودند. با این حال من با شما موافقم که خشونت ناپذیرفتنی است، چون که مطمئنن از جانب طالبان است. این مشکلات زیاده را به جانب جمهوری ایجاد می کند. طالبان از حمله بر نیروهای ائتلاف در مراکز شهری خودداری می کند. این روح متن توافق بین ایالات متحده و طالبان است. اما سطح خشونت که در غیر این صورت از جانب آنان اعمال می شود کاملا ناپذیرفتنی است. پرسیدید که چرا؟ احتمالاً به این دلیل است که طالبان باورمندند، اما این یک باور اشتباه از جانبشان است که با ضربه زدن به روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که بسیار بالاست، از موضع قوت وارد مذاکرات بین افغانان شوند. بنابراین فکر می کنم این محاسبه اشتباه است. با این حال باید تاکید کنم که میزان خشونت بیش از حد بالاست، باید پایین بیاید و همه از آن آگاهند.
اینجا پس منظر موجود است که طالبان قبلاً به القاعده در افغانستان پناهگاه مهیا کرده بودند. آیا اونها هنوز هم دوستان القاعده هستند؟
There is anecdotal evidence that there are still
شواهد روایتی موجود هست در مورد پیوندهای بین القاعده و طالبان. من از حقیقت می‌دانم که آنها هنوز در دست بررسی هستند و پرسش‌های سخت زیادی وجود دارد که طالبان باید به آن پاسخ بدهند.
آیا طالبان همون شرایط لازم را برآورده کردند که نیروهای بین المللی به گونه کامل تا ماه می از افغانستان خارج شوند؟
من شما را ارجاع می دهم به آنچه که مقامات بلند پایه امریکا گفتند که شرایط هنوز فراهم نشده. بخش از گفتگوی اختصاصی ما با استفانو پونتکورف و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان را شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در برنامه‌های بعدی ما و نیز در وبسایت رادیو آزادی شنیده و تماشا کرده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در برازیل از مرز 50,000 تن گذشت. تا لحظات دیگر در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت. ما حالا از فرشته ندا خبرهای اقتصادی را میشنویم.
انتقال بیش از 400,000 تن کالای تجاری در ماه جوزا. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در ماه جوزا 7,336 واگن حامل مواد تجاری و مواد غذایی در ایستگاه های خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، ترغندی و آقینه تخلیه و برگیری شدند. او گفت این تعداد واگن ها نزدیک به 422,744 تن کالای تجاری را انتقال دادند که بیش از 187,500 تا تن آن مواد غذایی شامل آرد، گندم و روغن می شود. بقیه مواد وارد شده شامل 193,915 تن مواد نفتی و بیش از 37,000 تن مواد ساختمانی و سایر اموال مورد نیاز شهروندان است. وزارت ترانسپورت می گوید هرچند بحران ناشی از ویروس کرونا بخشهایی از فعالیت‌های ترانسپورت زمینی و هوایی کشور را تحت تاثیر قرار داده، اما حمل و نقل از طریق خطوط آهن تاکنون به گونه عادی ادامه داشته است. حاصل بامیه مزار امسال به بیش از 15,000 تن می رسد. ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بلخ اعلام کرد که ارزیابی های این اداره نشان می دهد که میزان محصول بامیه در این ولایت امسال به بیش از 15,000 تن می رسد. زبیرالله جوبین عامل امور زراعتی ریاست زراعت بلخ می گوید که امسال کشتزارهای بامیه در این ولایت از وضعیت خوبی برخوردار است. سال گذشته نیز 1812 هکتار زمین در بلخ بامیه کشت شده و حاصل آن به 14,496 متریک تن رسیده بود. پیش بینی های ریاست زراعت بلخ نشان می دهد که میزان حاصل بامیه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 6% افزایش خواهد داشت. بامیه از جمله سبزیجات است که در افغانستان زیاد مصرف می شود. بامیه ولایت بلخ به نام بامیه مزار به دلیل کیفیت خوبش شهرت دارد.
شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 FM 104.5 هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در برازیل از مرز 50,000 تن گذشت. در این کشور در اواخر ماه فوریه اولین مورد ابتلای افراد به ویروس کرونا ثبت شد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
برزیل اولین کشور امریکای لاتین است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن به اضافه از 1,000,000 و شمار جانباختگان از این ویروس به 50,000 تن می رسد. وزارت صحت عامه برزیل شمار مبتلایان را تنها دیروز شنبه 1,022 تن گزارش داد. برزیل پرنفوذترین کشور امریکای لاتین به شمار می رود. نفوذ برزیل به 211,000,000 نفر می رسد. اولین مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور در 26 ماه فوریه ثبت شده است. شام روز جمعه شمار مبتلایان ویروس کرونا در برزیل از مرز 1,000,000 گذشت. متخصصان می گویند که شمار واقعی مبتلایان خیلی بیشتر از این رقمند، زیرا وسایل آزمایش این ویروس در همه جا مساعد نیست.
یایر بولسونارو رئیس جمهور راستگرای برزیل به خاطر اقدامهایش بر ضد شیوع ویروس کرونا زیر انتقاد شدید است. او فاصله اجتماعی در جلوگیری از ویروس کرونا را بیفایده می‌خواند، زیرا به گفته وی از اینکه فاصله گیری اجتماعی جلو کاروبار مردم را می‌گیرد نسبت به ویروس کرونا خطرناک‌تر است. مراکز تجارتی در ده شهر برزیل در 11 ماه جون بازگشایی شد. برزیل بعد از آمریکا بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد. در ایالات متحده آمریکا تاکنون نزدیک به 120,000 نفر به خاطر ویروس کرونا جان باختند و 2,200,000 تن دیگر ابتلا به این ویروسند. اما همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا در حال حاضر رو به کاهش است. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکنز دیروز شنبه برای 10 روز پیهم شمار قربانیان این ویروس در آمریکا کمتر از 1,000 نفر ثبت شده است. اما در ایالات متحده نگرانی به خاطر موج دوم شیوع ویروس کرونا موجود است، زیرا محدودیت‌ها در کاروبار کاهش یافتند. مقام های صحت عامه امریکا در مورد امکان همه‌گیری ویروس کرونا در میان مظاهره‌چیان که بر ضد نجات پرستی در ایالت ها و شهرهای این کشور اعتراض می کنند نیز نگرانند.
برای اولین بار در شهر چارکار بازار وسیع زیرزمینی ساخته می شود. بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت، اما حالا از فرشته ندا می شنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مسائل بازتاب یافتند.
روزنامه هشت صبح در سرمقالهش با عنوان طالبان باید تمایلشان به صلح را ثابت سازند نوشته که قرار است گفتگوهای بین افغانی تا چند هفته محدود دیگر با حضور نمایندگان حکومت و طالبان آغاز شود، اما به نظر می رسد که گروه طالبان هنوز آمادگی قطعی برای برقراری صلح در کشور ندارند، چون به باور روزنامه حکومت دو ماه پیش هیئت مذاکره کننده صلح را مشخص ساخت، اما هیئت مذاکره کننده طالبان هنوز مشخص نشده است. به نوشته هشت صبح، افزایش خشونت‌ها در کشور سند دیگری است که شک تحلیلگران سیاسی از عدم تمایل طالبان برای رسیدن به صلح را افزایش می‌دهد. روزنامه با توجه به وضعیت فعلی نوشته، برداشت کلی این است که طالبان در حال وقت‌کشی هستند. این گروه تلاش می‌کنند تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده زمان را به سود خود سپری کنند. این گروه ظاهراً معتقد است که با خروج کامل نیروهای بین‌المللی، چی در جبهه جنگ و چی در جبهه دیپلماسی، می‌توانند اوضاع را به سود خود مدیریت کنند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی پرداخته و نوشته که ملیشه‌های پاکستان در لباس طالب، داعش و دیگر گروه‌های دهشت افغان در جنگ رو در رو در افغانستان دخیلند و مانع فعالیت پروژه های توسعه‌ای و تأسیسات بنیادی می شوند. به نوشته هیواد، اداره امنیت ملی کشور در 6 ماه گذشته 13 جاسوس پاکستان را بازداشت کرده است. روزنامه به نقل از مسئولین امنیت ملی نوشته که از میان این 13 جاسوس پاکستان شمار از آنان از 5 تا 7 سال در افغانستان جاسوسی کرده اند. روزنامه در ادامه افزوده، نه تنها پاکستان بلکه کشورهای دیگر مانند ایران و روسیه نیز جاسوس ها و ملیشه هایشان بر ضد نظام و مردم افغانستان جنگ می کنند و با باور نویسنده همین سبب شده تا تلاش ها برای صلح در افغانستان بزودی به نتیجه نرسد، چون او معتقد است که طالبان صلاحیت ختم جنگ و آتش بس را ندارند. و روزنامه این مسیر در عنوان سرمقالهش پرسیده که افغانستان پارلمان دارد؟ روزنامه در ادامه نوشته که رئیس جمهور مصروف تعیین نامزد وزیران و سرپرستان است و این نشان می‌دهد که اصلاً در فکر ولسی جرگه نیست. نویسنده مطلب تعیینات جدید را نگران کننده دانسته و نوشته چوکی‌ها به کسانی سپرده می‌شود که پیشینه فساد و غلامی را دارند و حتی به نوشته روزنامه شماری از آنان اکنون هم در سارنوالی دوسیه دارند. روزنامه مسیر می افزاید اکنون حراس از این نیز می رود که این افرادی که جدیداً تعیین شدند در پارلمان هم به دلیل موجودیت فساد و موضوعات سیاسی رأی تایید به دست می آورند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا در مورد ایجاد یک بازار بزرگ زیرزمینی برایتان می گوییم. این بازار قرار است در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ساخته شود. بیشتر از احمد هنایش بشنوید.
اینجا ماشین های غول‌پیکر در حال کار هستند. چهره مرکز شهر چاریکار در حال تغییر است. سید کمال 55 ساله دکاندار در این محله میگوید دیدن این منظره برایش امیدوار کننده است.
ما از این تکه خوش هستیم که بخاطر اینکه بسیار سر چوک ازدحام زیاد بود، مردم بسیار با تکلیف بود، تکه که جور شود ان شاء الله ازدحام مردم هم کم میشه، منفعت مردم است، مشکل ما حل میشه ان شاء الله. ما خوش هستیم دولت که این برنامه را آورده، مشکل مردم حل میشه ان شاء الله.
حکومت محلی ولایت پروان میگوید این زیرزمینی به هزینه 100 میلیون افغانی از بودجه دولت افغانستان ساخته می شود. به گفته مسئولان این بازار دارای ده ها مغازه و سوپرمارکت خواهد بود. شهرهای کابل شمال از فراز این بازار زیرزمینی عبور می کند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد رادیو آزادی گفت:
این مارکت به ارزش 100 میلیون افغانی در ساحه 6501 متر مربع زمین به گونه زیرزمینی در ساخته می شود. در ولایت پروان ساخته می شود در همکاری با شهرواری شهر چاریکار. به علاوه از این که زمینه و فرصت خوب و کاری مساعد می‌سازد بر مردم ولایت پروان، یک تغییر در سیما یا زیبایی شهر هم رونما می‌کند.
ماما ویتل 50 ساله باشنده شهر چاریکار می‌گوید احداث این بازار زیرزمینی باعث شادمانی مردم این شهر شده است.
پیش از اینمی که می چوک چاریکار و می زیرزمینی جاده طرف لیسه نومان، جاده مزار شریف، جاده کابل، اینمی ها بسیار ازدحام بود، مردم بسیار به جنجال رفت آمد میکرد. حتی که یک مریض می آوردن از امی اطراف چاریکار، یک ساعت کده از امی زیر مکتب لیسه نومان تا امی شفاخانه مریض نمی رسید. دو ساعت دو نیم ساعت دوکان در زیرزمینی زده میشه، شهر ما کلان میشه، سرک ما کلان میشه، مردم ما به دست آزاد بسیار سلامتی براحت راحتی کار خود ادامه میدن، از این که دروی سر عکت سپروشی کنن، این صوبه ده و صوبه ده و صوبه دوان بیچار اشعار زیبا میشه.
این برای بار اول است که در ولایت های شمال کابل یک زیرزمینی احداث میشود که کاریان با یک شرکت خصوصی پیمان شده است و مدت بیش از 1.5 سال تکمیل خواهد شد.
و حالا فشرده خبرهای مهم را از سلطان محمد سرور بشنوید.
نظامیان افغان از کشته شدن